بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که در این بحث که آیا این حالات ثلاثه یا حجیت امارات و اصول عملیه اختصاص به مجتهد داره یا اینکه شامل عامی هم می شود، نکات مهمش رو عرض کردیم و بیان کردیم که کسانی که قائلن به این که این اختصاص به مجتهد داره، مجموعاً 5 جهت در تمام کلماتشون، ولو این که اینها به صورت مرتب و منظم در یک جایی ذکر نشده و ما ندیدیم، اما مجموعاً وقتی دقت کنیم 5 جهت در کلمات اینها وجود داره که ما در بحث دیروز تمام اینها رو پاسخ دادیم. عمده کلمات اینها این است که ما قائل بشویم به این که این امارات و اصول عملیه اختصاص به مجتهد داره، ولیکن در مقابل این اشکال که اگر اینها اختصاص به مجتهد داره، چگونه میتواند مجتهد برای مقلد و عامی بر طبق اونها فتوا بدهد، فرمودن که ما از راه نیابت وارد میشیم و نیابت رو از راه ادله جواز تقلید، ادله جواز افتا و استفتا استفاده می کنیم. عرض کردیم در بحث دیروز ما وقتی به ادله تقلید مراجعه می کنیم، به هیچ وجهی مسئله نیابت رو ازش استفاده نمی کنیم. یکی از ادله مهم تقلید مسئله سیره عقلائیه. شما وقتی به سیره عقلائیه مراجعه میکنید، عقلا از باب رجوع جاهل و عالم مسئله تقلید را تجویز میکنند و درست میکنند. خب از این عقلا سوال کنیم که آیا عالم به عنوان نائب از این جاهله؟ آیا یقین عالم به منزله یقین جاهله؟ شک عالم به منزله شک جاهله؟ در سیره عقلائیه به هیچ وجهی مسئله نیابت وجود نداره و کسانی که مثل، البته در کلماتشون ذکر شده، مثل مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری و منتبع شیخ، کسانی که مسئله نیابت را مطرح می کنند، باید سیره عقلائیه را از ادله تقلید خارج بکنند، برای اینکه ما از سیره عقلائیه به هیچ وجهی مسئله نیابت رو استفاده نمی کنیم. ولو اینکه گفتیم از ادله دیگر هم استفاده نمی شه، ولی اونی که خیلی واضحه و روشنه که نمی شه ازش نیابت رو استفاده کرد، همین سیره عقلائیه است. هذا اولا. پس اولا این شد که از ادله تقلید خصوصا سیره عقلائیه ما نیابت را به هیچ وجهی استفاده نمی کنیم. حالا ثانیا، سلمنا که ادله تقلید مسئله سیره عقلا مسئله نیابت رو مطرح بکنه، یا به تعبیر دیگر مسئله تنزیل را مطرح بکنه. اشکال دوم این است که این ادله‌ای که در باب امارات هست دلیل می‌گوید اگر علم به واقع نداری بر طبق این ظنون عمل بکن. حالا یا ظن مطلق روی دلیل انسداد، اون هم بنابر حکومت، یا این ظن خاص رو اگر دلیل انسداد رو باطل دانستیم بریم سراغ ظنون خاصه. سؤال این است که این دلیلی که میگه اگر علم به واقع نداری برو سراغ ظنون، این مخاطبش آیا اون کسیست که الان بالفعل علم نداره، یا اون کسی که این شخص از اونم نائبه مخاطبشه؟ شما وقتی به عرف مراجعه کنید عرف میگوید چنین دلیلی اصلا شامل نائب نمیشه. من اگر به زید گفتم تو اگر علم نداشتی این راه رو دنبال بکن، هیچ وقت معناش نیست که تو و اون کسی که تو از طرف او نائب هستی. و هاکذا ادله اصول عملیه، در ادله اصول عملیه دلیل براءت، دلیل براءت عقلی یا نقلی، قبح عقاب بلا بیان، یا عرضشت کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، تمام اینها فقط شامل اون شخصی می شود که خودش الان بالفعل عنوان شاک رو داره، اما شامل اون کسی که این نایبه از او هم هست. بر فرض ما در ادله تقلید بگیم ادله تقلید شامل می شود مسئله نیابت رو دلالت داره، ادله تقلید میگه مجتهد قطعش به منزله قطع مقلده، شکش به منزله شک مقلده. بر فرضی که چنین چیزی باشه این ادله شامل نیابت نمیشه. باز به عبارت دیگر کسانی که مثل مرحوم شیخ انصاری از راه نیابت یا تنزیل وارد شدن، اشکال مهم این است که مسئله به اینجا تمام نمیشه. ما اگر بگیم ادله امارات، اگر بگیم ادله اصول عملیه، اینها مورد نیابت را هم میگیرند، اون وقت مسئله تمام میشه. بگیم نیابت رو با ادله تقلید درست کردیم، ادله امارات و اصول عملیه میگه اگر خودت و کسی که تو نائب او هستی، اگر ادله اصول عملیه و امارات مورد نیابت رو شامل بشه مسئله تمام میشه، دیگه بحثی نداره. در حالی که ما وقتی مراجعه به ادله امارات و اصول عملیه میکنیم اصلا شامل مورد نیابت نمیشه. اینا میگن اگر خودت علم نداری، اگر خودت شک داری، این وظیفه تو هست. بنابراین این بیان با این دو اشکال اساسی مواجهه و ما برای قول به اختصاص که بگیم این حالات ثلاثه قطع و ظن و شک اختصاص به مجتهد داره، ما هیچ دلیلی نداریم. در بین بزرگان عرض کردیم مرحوم نائینی اصرار داره بر این اختصاص. بعد از مرحوم نائینی اون که از مرحوم نائینی تبعیت کرده مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه هست، بنابر اون که در کتاب معتمد الاصول در جلد دو در جلد اول معتمد الاصول ذکر شده. امام هم همون بیان نائینی که دیروز گفتیم از همون راه وارد میشن و مسئله اختصاص رو بیان میکنن. اما مرحوم اصفهانی، مرحوم عراقی، مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی، اینها میگوین اختصاص به مجتهد نداره و ملاحظه فرمودید که ما هم به همین نتیجه رسیدیم که این اختصاص به مجتهد نداره. و نکته‌ای که در بحث دیروز اشاره کردیم و امروز باز تکرار می‌کنیم این است که اساساً شاید یه مقداری محل نزاع درست روشن نشده. محل نزاع این نیست که آیا عامی و مغلب می‌تواند مفهوم استصحاب رو بفهمه یا نه. محل نزاع این نیست که دلیل استصحاب که میگه لا تنقض الیقین بشک آیا عامی و مقلد این رو میفهمد یا نمیفهمد. خب این روشنه که مقلد نمیفهمه، بلکه محل نزاع اینه آیا حجیت استصحاب، حجیت امارات، حجیت خبر واحد، اینا اختصاص به مجتهد داره؟ یعنی شما وقتی در اصول به این نتیجه رسیدید خبر الواحد حجتون، این مختص به مجتهده. خبر واحد که در این کتب اربعه داریم و فراوان هم داریم، بگید برای عامی و مقلد حجیت نداره. آیا اصول عملیه براءت و استصحاب و اشتغال و تخییر این حجیتش برای خصوص مجتهده؟ نزاع در اینه، نه در این که آیا مفهوم لا تنقض رو مکلف میفهمه یا نمیفهمه، عامی میفهمه یا نمیفهمه. خب روشنه که نمیفهمه. ما دیروز مثال زدیم، مثال خیلی خوبی هم هست، مثل این است که بگیم این قرآن حجت هست برای جمیع بشر. عقیم الصلاة اختصاص به عرب زبان نداره، شامل همه میشه، ولو این که اون کسی که کلام عربی رو بلد نیست باید بره از یه عرب زبان مفاهیم این لغات معانیش و تجزیه و ترکیبش و همه اینش رو سوال بکنه. اما بحث در فهم این لا تنقض نیست، چون در بعضی از عبارات بزرگان آمده که مقلد اصلا چی میفهمه که یقین چیه، نقض یقین به شک یعنی چی، خب نفهمه، باید برای توضیح داد. بحث در این است که حجیتش آیا اختصاص به مجتهد داره یا نداره. در خود این ادله امارات و ادله اصول عملیه یک جا که بگیم موضوعش عبارت از مجتهد ما نداریم. کل شیء لک حلال، این لک یعنی للمجتهد، اهم مجتهد میخواد باشه مخاطب یا غیر مجتهد باشه. قبح عقاب بلا بیان، یعنی بلا بیان للمجتهد اهمه، یا اصالت الاحتیاط، اخوک دین و فهدت لدینه. خب باز من این مثال رو هم عرض کردم ظاهرا. الان یه مقلدی که یه مقداری برای دینش دلسوزی میکنه میخواد اعمالش واقعا با خیال راحت انجام بشه، میره دو تا مجتهد درجه یک رو پیدا میکنه، میگه من عملم را بر طبق احوط قولین این دوتا بخوام قرار بدم. حتی افرادی که این کارا انجام میدن، میگه من عملم رو دوتا رساله میگیره، قول این مجتهد رو میبینه، قول اون مجتهد رو هم میبینه، میگه من عملم رو بر طبق احوط قولین بین این دو نفر بخوام انجام بدم. آیا این احتیاط باطله؟ این احتیاطی که مقلد داره انجام میده باطله؟ تنها چیزی که یه مقداری در این کلمات قائلین به اختصاص بود مسئله فحص بود. اینها آمدن گفتن که خب مقلد که قدرت بر فحص نداره، نمیتونه فحص کنی که آیا این حدیث معارض داره یا نداره، مخصص دارد این عامی که در این حدیث آمده یا نداره. خب بعد اینجا سوال اینه، حالا اگر ما نتونستیم یه راهی برای فحص مقلد درست کنیم که هم دیروز گفتیم هم بازن گفت روشن‌تر و دقیق‌تر بیان می‌کنیم، آیا اگر نتونستیم راهی درست کنیم این دلیل میشه بر اختصاص؟ باز اختصاصش استفاده نمیشه. علاوه فحص و چند جواب رو خواهیم عرض بکنیم، یک جواب رو دیروز گفتیم، فحص و کل شخصن به حسبه مشته، فحصش به این است که بره در قرآن و سنت و اینها جستجو کنه، در بین روایات جستجو کنه، ببینه آیا معارضی هست یا نه. فحص مقلد از همین راه قول مجتهد حاصل میشه، یعنی اگر یه مجتهدی آمد گفت این روایت معارض نداره، همین براش کافیه. به بیان دیگر مجتهد چون طرق متعدد پیش او هست، قرآن یک طریق، روایات طریق دوم، فتاوا طریق سوم، فتاوای قدما، میره فحص کنه ببینه آیا این روایت معارضی داره یا نداره، اجماعی برخلاف این روایت قائم شده یا قائم نشده. اما وقتی میرسیم به مقلد، مقلد یک راه برای فحص داره، اونم کتابه، اونم فتواست. حالا باز روشن‌تر عرض کنیم، تو خود مجتهد اگر یه مجتهدی در یک جای قرار گرفته که فقط یک منبع روایی بیشتر نداره، فقط کتاب ارزوکن تهذیب شیخ داره، کتب دیگر رو نداره، اونجا اون مقداری که بر اون مجتهد در اون شرایط لازمه فحص در همون کتاب فقط. وقتی تو اون کتاب دید معارضی نداره، فعلا میتونه بر طبق اون خبر عمل کنه. البته در طول زمان ممکنه بعد از 20 سال به یک معارضی برسه. شبیهش هم در خود همین مقلده، مقلد هیچ راهی برای فحص نداره الا که بره سراغ مجتهد. مجتهد همین که بگه این روایت معارض نداره براش کافیه، این روایت مخصص نداره برای او کافیه. بنابراین لازم نیست که ما بگیم فحص مجتهد به منزله فحص مقلده، نه، خود مقلد هم میتونه فحص کنه، مدا فحصش به حسب خودش هست. اینجا یه بیانی رو مرحوم آقای خویی قدس سره رو در کتاب مصباح الاصول دارن، ایشون اونجا می‌فرمایند که مجتهد همانطوری که از نظر کبرا قولش برای مقلد اعتبار داره، از نظر صغرا هم قولش برای مقلد معتبره. مقلد همانطوری که در اخذ کبرا، این اخذ حکم کلی، وضوع، حرمت، استحباب، همانطوری که در اخذ حکم کلی مجتهد می رود، مقلد می رود سراغ مجتهد، همانطور مقلد می تواند برای تنقیح صغرا، تنقیح صغرا یعنی آیا این مورد معارض دارد یا ندارد. این عام، حالا ما خیلی بحث تو معارض و مثال تو معارض نیاریم، یک روایت عامه که مقلدی میخواد بر طبق این روایت عمل بکنه، میره از یک مجتهد سوال میکنه این عام مخصص دارد یا ندارد، میگه نداره، همین مقدار کافیه برای مقلد. مقلد همانطوری که در اخذ کبرا میتواند سراغ مجتهد برود، در تنقیح صغرا هم میتونه سراغ مجتهد بره و مجتهد برای اون صغرا رو منقح میکنه. پس این بحث فکر میکنم تا اینجا روشن شده باشه برای آقایون که این حالات ثلاثه اختصاص به مجتهد نداره. حالا آقایونی که میخوان یه مقدار بیشتر دنبال کنن مسئله رو، یک نظریه دیگری غیر از مسئله نیابت و مسئله تنزیل، یک نظریه دیگری در کلمات مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هست، ایشون هم یک نظری داره و مراجعه بفرمایید اونجا. باز قبل از اینکه مطلب بعد رو شروع بکنم، یک نکته‌ای که در لابلای این کلمات وجود داره و اون این است که در مواردی که یک حکمی اصلا ربطی به مجتهد نداره، مثلا چی؟ مجتهد مرده، میاد تو رسالش می‌نویسه که حرام است بر زنها نظر کردن به بدن مردها حتی بلا ریبتی. اینجا این حکم برای خود این مجتهد که نیست اصلا. اگر مجتهد بیاد چنین حکمی رو تو رساله بنویسه، این از اول که برای خودش نبوده اصلا. یا اونجایی که مجتهد بنویسه هست برای کسی که مستطیع وجود داره، فرض کنیم خودش هم تا آخر عمر مستطیع نمیشه، یا اونجایی که در باب زکات میاد نصاب یک مالی رو ذکر میکنه در حالی که خودش هیچگاه چنین مالی رو نداره. یکی از اشکالاتی که در بحث تقلید مطرح میشه این است که در چنین مواردی به چه ملاکی مجتهد میاد فتوا میده؟ در چنین مواردی که اصلا حکم شامل خودش نیست، به چه ملاکی میاد فتوا بده؟ این رو هم از همین راه باید حل بکنیم اصلا. یعنی کسانی که از اول میان میگوین این ادله امارات، این ادله اصول عملی اختصاص به مجتهد داره، به نظر ما اونها در این بحث میمونن، اونها نمیتونن این بحث رو در اینجا حل بکنن. اما اگر ما گفتیم ادله امارات و اصول عملی اختصاص به مجتهد نداره، اصلا موضوعش نه مجتهد است نه خصوص مقلد، موضوعش مکلفه، مجتهد هم میاد از این ادله حکم رو استنباط میکنه، در رسالش مینویسه. پس ببینید کسانی که قائل به اختصاص میشن به نظر ما در اینجا مشکله اساسی پیدا میکنن. خب شما که میگید این ادله اختصاص به مجتهد داره، اصلا این حکم مربوط به این مجتهد نیست، حکم مربوط به زنان یا مربوط به کسی است که باید زکات بده و این از مصادیق اونها نیست. آخه شامل خودش نمیشه اصلا. نیابت از چی؟ یعنی چه نیابت از این مره؟ آخه باید از اول حکم شامل خودش بشه، بگه که این حکم ثابتون فی حقی و فی حق کسی که من از اون نائبم. آقا اینجا شامل خودش نمیشه اصلا. سوال اینه، اگر گفتیم این ادله مختص به مجتهده، یعنی حجیت این خبر مال مجتهده، درست؟ اگه مال مجتهد باشه یعنی این خبر میاد یه حکمی رو برای مجتهد اثبات میکنه، در حالی که ما احکامی داریم که اصلا ربطی به این مجتهد نداره. اصلا اینجا مثلا نیابت یه قابل تصویر نیست. نیابت نهایت چیزی که قابل تصویره در اونجایی که یه حکم مال خود مجتهد باشه. بعد داریم خب حالا که این حکم در حق این مجتهد ثابت شد، یقین این به منزله یقین مقلده. اما الان اینجا یقین نداره، برای که چیزی برای ثابت نیست. وقتی چیزی برای ثابت نیست چطور میتونه بیاد این حکم رو در حق دیگران افتا بکنه؟ ما عرضمون این است که این مشکل روی قول به اختصاص قابل حل نیست، اما روی قول به این معنا بگیم آقا ادله امارات، ادله اصول عملیه، اینا تماما مربوط به همه، قید مجتهد یا قید خصوص مقلد در اختلافی نداره. تو روایت آمده که یحرم النظر الى الرجل، مثلا یحرم للمرأة النظر الى الرجل. بگید مجتهد، اگه بگید مختص به مجتهده، حجت للمجتهد، مجتهد که فرض کردیم مرد الان چجوری حل میکنن؟ چجوری میشه حل کنن؟ شما الان بگیرین حکم الله و جیهت شما رو مجتهده. پس ما این همه دیروز و امروز داریم عرض میکنیم. ببینید عرض کردم یکی از نکات این است که محل نزاع خوب توی کلمات هم محرر نشده. ما گفتیم کسانی که میگن این امارات و اصول عملی که مختص برای مجتهده یعنی چی؟ اختصاص یعنی چی؟ اختصاص یعنی حجتون للمجتهد فقط. یعنی اگر عامی مقلد، اینا برای عامی فایده نداره. میدونم اگر گفتیم ان لله فی کل واقعه حکم، و آمدیم گفتیم که این ادله مختص به مجتهده، اول باید حجیت میاره مجتهد درست باشه دیگه. مجتهدی که مرد هست و زن نیست. میدونم الان از شما سوال میکنم، اصلا بحث مجتهد نمیذاریم کنار. این دلیل یحرم للمرأة النظر الى الرجل برای شما حجته؟ خیلی خوب اشکال همینه. میدونم حکم کنم این حکم الله برای شما هست یا نیست؟ برای شما هست یا نیست؟ ابدا. آقا من از شما سوال میکنم، این که اصلا موضوعش مرعه، وقتی موضوعش مرعه است چطور میتونی بگیم در حق شما ثابته؟ میگم این یحرم للمرعه اصلا از اول حکم برای مرعه است. یحرم للمرعه النظر الی الرجل، این در حق شما الان ثابته؟ شما جواب ما بدید. نیست دیگه، آخه روشنه که این حکم برای شما نیست، مربوط به یحرم للمرأه. خب مجتهدی که مرده، پس برای اون که اصلا اعتباری نداری. سوال این است که به چه ملاکی میتونه بیاد این رو به عنوان فتوای خودش در رساله ذکر بکنه؟ ما اگر خب حکم الله هم اهم نیست که ما داریم میگیم. اگر ما همون اهمی که ما داریم میگیم، یعنی اصلا شما ارتکازن بید، ما خیلی بکنم روشن درست کنیم، ارتکاز متشرعه و ارتکاز خود علما این است که این احکام عمومیت داره. کی گفت اختصار مجتهد داره؟ بله، اگه نزا رو بیاره با فهم ادله، نه بخوام بگم نزا و تو شرفه. ببینیم خیلی خوب میدونم اصلا در همون جایی که نمیفهمه. آیا این بزرگانی که نزا کردن که این امارات و اصول مربوطه به مجتهده یا اهم در فهم ادله میخوان بگن؟ خیلی خوب، حالا فهم رو بذاریم کنار، میرم سراغ حجیت. حجیت در صورت که شامل خود شخص هم بشه؟ چرا؟ میدونم آخه یحرم للمرأه برای مرد حجیت داره؟ آقای حجیت این معذریت و منجزیت، حجیت این اگر موافقت کردید ثواب، مخالفت کردید عقاب. این یحرم للمرأه چی تو میتونی بگیم برای شما حجیته؟ نمیشه که. خب اینم نکات دیگه در این بحث. حالا این بحث رو خود آقایون دوبار هم بکنن، بحث خوب و مفیدیه. یعنی متأسفانه در بحث اجتهاد و تقلید که میرسن اونجا این بحث رو مطرح نمی کنن، مستقیم میرن سراغ ادله جواز تقلید و اینها. ولی این بحث که مجتهد به چه ملاکی میتونه فتوا بده، اگه ما قائل به اختصاص شدیم، اگر قائل به اهمیت شدیم، حالا مسئله تنزیل و نیابت درسته یا درست نیست، ما خب بحث فقهی اجتهاد و تقلید رو دو سال هم طول کشید مطرح کردیم. این مقداری که من در ذهنمه حتی در یک جا مسئله نیابت مطرح نشده، یعنی از هیچ دلیلی از ادله تقلید ما نمیتونیم مسئله نیابت رو استفاده کنیم. بحث خوبی، دنبال کنید. بحث روز شنبه ما اینه، شیخ حکم رو حکم واقعی قرار داده، آخوند اهم از واقعی و ظاهری، شیخ حکم رو اهم از انشائی و فعلی قرار داده، آخوند فقط فعلی قرار داده. یعنی یه اختصاصی رو شیخ قائله، یه اختصاصی رو آخوند، یه اهمیتی رو شیخ قائله، یک اهمیتی رو آخوند قائله. اختصاص شیخ مسئله حکم واقعیه، آخوند میگه نه، باید بگیم اهم از واقعی و ظاهری. اختصاص آخوند این است این حکم فقط حکم فعلیه، شیخ میفرماید نه، اهم از انشائی و فعلی. اون وقت این بحثی که مطرح بکنیم وارد این میشیم که آیا این تقسیمی که شیخ بیان کرده که تقسیم ثلاثیه درسته، یا تقسیمی که آخوند فرموده صلی الله علیه و آله.